بکنیم که ستارش خورشید فرم باشه، کمربند حیات شبیه کمربند حیات در منظومه شمسی ما باشه و سیارش هم سیاره زمین گون باشه، چون اون موقع امکان داره که در اون سیاره آب وجود داشته باشه و وجود آب ما میدونیم که اگر در سیاره در کمربند حیات مناسبی قرار بگیره، مانند اون اتفاقی که برای خورشید و زمین افتاد،
بله.
نه اتفاقی که برای خورشید و مریخ افتاد، چون مریخ در لبه این کمربند حیات قرار داره و ما میدونیم صحرای خشک هست به نوعی، ولی اون اتفاقی که برای زمین و خورشید افتاد اتفاق بیفته و آب و این عناصر در توش وجود داشته باشه، اون ستاره هم عناصر سنگین مورد نیاز سیاره رو در پیدایشش تامین کرده باشه، میدونیم که امکان داره که هر نوع حیاتی در توش حتی شبیه حیات زمین با اون وجود بود. همونجوری که ما میدونیم در نظریات زیست اختر زیست شناسی امروزه، حیات اولیه بشر از درون محلهایی اومده که به نوعی آب وجود داشته. حالا اگر بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به روش‌های مختلف تصویربرداری که هست تا بعدش باز بتونیم این خبر رو دقیق‌تر تحلیل بکنیم، ما روش‌هایی داریم مثل روش تصویربرداری مستقیم که حالا این تنها روشیه که در اون سیاره قرار به صور مستقیم رصد بشن. خب این روش باید ستاره، اولا سیاره باید از ستاره میزبان خودش به اندازه کافی دور باشه. تعداد سیاراتی که به این روش کشف شدن اصلا زیاد نیست، به حالی که معمولا خیلی فواصل دور هست و خیلی ما هرچی فواصل خب دور باشه این مجموعه رو به نوعی پیوسته تر میبینیم، پس یه مقدار احتمال این کار خیلی کم هست و حالا با پیشرفت اپتیک های آینده ما بیشتر به این روش امیدوار هستیم. روش سرعت شعاعی تا کنون موفق ترین روش در کشف سیاره‌های فراخورشیدی بوده و تقریبا میشه گفتش که بیش از نیمی از سیاره‌ها از این روش کشف شدن. یک سیستم ستاره‌ای رو در نظر بگیرین که یک سیستم ستاره‌ای خب تنها یک سیاره نیستش که در حرکت در مدار خودش به دور اون ستاره باشه، بلکه ترکیب شده از ستاره و سیاره، یک سیستم ستاره‌ای که ما داریم نام میبریم. اینا هر دو دارن به دور به نوعی دقیقاً بله مثل همه متغیرها یا ستاره‌ها یا منظومه شمسی، اینا هر دو دارن به دور یه مرکز جرم مشترکشون حالا در حال گردش هستن و چون مرکز جرم این سیستم به مرکز ستاره بسیار نزدیکه، مدار ستاره بسیار کوچکه، یعنی به نظر ما میرسه که ستاره اصلا حرکت خاصی نداره، ولی ستاره یک نوسانات ریزی داره، همون که در اول بحث هم من بهش اشاره کردم و همون نوسانات ریز باعث میشه که پدیده داپلر به وجود بیاد و حالا پدیده داپلر یا همون انتقال، پدیده انتقال به سرخ هم ما در موردش میگیم که وقتی اجرام دور یا نزدیک میشن ما تغییر فرکانس و طول موج در داخلشون داریم، این در طیف یک ستاره دیده میشه
از بغلتون، حالا این تو صوت اتفاق میفته وقتی که من صداشو در بیارم ببخشید میگه این پدیده داپلره، یعنی وقتی نزدیک به شما میشه زیر میشه، آره یاد
به نوعی اینا کنیم، وقتی هرچی داره به ما نزدیک میشه، هرچی داره نزدیکتر میشه به ما فرکانسش داره قویتر میشه،
بله.
و هرچی از ما دورتر میشه فرکانس ضعیف و فرکانس هم یه رابطه عکسی با طول موج یک ستاره داره، یک نور طول موج الکترومغناطیس داره، یعنی هرچی این فرکانس بیشتر شه طول موج کمتر میشه و این خوشه در طیف ستاره نشون میده و اکثر این چیزایی که ما الان به عنوان شواهد وجود این سیارات داریم بر اساس همین روش سرعت شعاعی هستش که به دست آوردیم. روش دیگه‌ای که یکی از اساسی ترین روش‌ها در بررسی اختفاها و ستاره‌های دوتایی گرفتیه، روش گذر هست. خب گذر واژه تقریبا آشنایی برای خیلی از منجمان آماتوره، وقتی که دو جرم به نوعی از مقابله هم رد میشن، حالا به هر دلیلی از مقابله هم رد میشن، ترانزیت یا گذر اتفاق میفته. این پدیده گذر وقتی اتفاق میفته، اگر فرضاً اون جرم در مقابل یا پشت ستاره قرار بگیره، ما شاهد این هستیم که روشنایی ظاهری ستاره و منحنی نوری ستاره دستخوش تغییر میشه، پس متوجه میشیم که احتمالاً یک جرم یا یک سیاره بر اساس اون میزانی که منحنی نوری تغییر میکنه در جلوش قرار گرفته و این هم باز تایید قطعی برای کشف یک سیاره نیست، ولی خب به ما یک کاندیدایی رو میده که بعداً با رصدهای بیشتر و دقیق‌تر توسط حالا مجموعه رصدخانه‌های زمینی و فضایی میتونیم به این نتیجه برسیم که آیا واقعاً اون جرم علاوه سایز و اندازه میتونه یک سیاره باشه یا نه. و روش‌های دیگری که حالا در ادامه بحثمون هم باهاش خواهیم بود. اما اتفاقی که در اینجا افتاده یه خبری هستش که حالا در میگم 29 سیام و 31 فروردین ما دیدیم خیلی بازتاب عجیبی داشت در رسانه‌های مختلف دنیا که سیاره فراخورشیدی کشف شده که هم اندازه به نوعی زمین هست و نامگذاری کردن که این اولین سیاره سنگی فراخورشیدی هم اندازه زمینه که در کمربند حیات ستاره‌ای توسط تلسکوپ فضایی کپلر رصد شده. خبر خیلی خبر هیجان انگیزی بود، خیلی در رسانه‌های دنیا صدا کرد، اما رو یاد خاطره انداخت که سال قبل هم تقریبا 20 فروردین ما دقیقا در سایت مأموریت فضایی کپلر و در سایت سازمان فضایی ناسا شاهد این خبر بودیم که دوتاش کشف شده، دوتا از سری خانواده های کپلر کشف شده، که اتفاقا حتی به نظر میاد که این دوتا که سال قبل کشف شدن پارامترهاشون چه لحاظ این که دوره گردششون یا سالشون به دور خورشید خودشون و چه لحاظ فاصله که تو کمربند حیات هستن خیلی جای بهتری نسبت به این خبر بود. حالا چرا این خبر انقدر بولد شد و چه اتفاقی افتاد تو رسانه‌های مختلف دنیا برای ما مهم نیست، جذابه که بعضی وقتا تو همه رسانه‌های دنیا این اتفاق میفته.
البته این اتفاق یعنی میدونی مهم، واقعا یعنی مهم، اصل خبر مهم بحث علمیشه، ولی اینکه چه اتفاقی میفته که این اتفاق میفته، یعنی ما بارها درباره ژورنالیسم علمی صحبت کردیم، درباره خبرنگاری علمی صحبت کردیم، درباره ترویج علم صحبت کردیم، درباره انتخاب خبرهای درست صحبت کردیم و یهویی همچین اتفاقاتی میفته.
دقیقاً
عجیبه به هر حال برای من.
در حال رسانه‌ها این اتفاق مخصوصا افتاده که شما حالا حساب بفرمایید جزء رسانه‌های خیلی بین‌المللی و خیلی خاص هستن و خب همین رسانه سال قبل در آرشیو خودش وقتی در سایت مأموریت کپلر رصد کنیم، من حتی میتونم تاریخ دقیقش رو هم خدمت شنوندگانمون بگم، تاریخ 29 آپریل هستش که این اتفاق میفته. شما میبینین که خبر از کشف دو سیاره فرخورشیدی زمینگون دارن میدن که اتفاقا در فاصله حالا اون کمربند حیاتشون هم خیلی نزدیکترن. مثلا ما اگر میبینیم در این خبر جدید ستاره 130 سیاره 130 روز یک بار به دور ستاره مادرش میگرده، در اونجا ما یکی از این سیاره 242 روز یک بار میگرده،
خیلی نزدیکتره به چرخه زمین.
الان دقیقا خیلی نزدیکتر هست و اتفاقا حالا به دلیل سایز خاص این ستاره، این سیاره که الان تو این خبر جدید داره مطرح میشه در لبه کمربند حیات هست،
مثل مریخ.
مریخ دقیقاً. ولی اونجا مثلا خب 69 سی یا 69 بی از کپلر، حالا 62 و کپلر 69 رو شما اگر بررسی بکنین میبینین که اینها اتفاقا خیلی به نظر میاد که شرایطشون زمینگونهایی هستن که خیلی خیلی شرایطشون شرایط مساعدتری بوده. یه احتمالی که من میدم شاید در این خبر که حالا به این نوع در رسانه انعکاس پیدا کرده، منظور اون تیم شکارچی این سیاره فراخورشیدی این بوده که این لحاظ قطعیتی اثبات شده تر از اون مدل های قبلی هست. شما می‌بینید که همین رو گفتیم کاندیداها هستن. حالا چه اتفاقی در این خبر اخیر داره میفته؟ این سیاره که حالا به نوعی کوچکترین سیاره فراخورشیدی کشف شده هم نام گرفته، خیلی در جای خاصی از کمربند حیات ستاره مادرش قرار گرفته که وجود حیات رو در توش خیلی امیدوار کننده میکنه، که ما اصطلاحا بهش میگیم سیاره کپلر 186. در جایی که این یافته هایی که حالا تلسکوپ فضایی کپلر داشته به نوعی خیلی شبیه زمین هست. پنجمین این سیاره، حالا میشه گفت پنجمین سیاره است که 490 سال نوری هم از ما فاصله داره. این در لبه خارجی کمربند حیات قرار گرفته و هر کمربند حیات ستاره خودش و هر 130 روز یک بار به دور ستاره مادرش در حال گردش کردن هست. تنها 10 سیاره تا حالا در کمربند حیات ستاره‌ای کشف شدن که حالا این هم یک عدد خیلی خاص برای ما هست، یعنی این همه سیاره فراخورشیدی که حالا شاید از این 1800 میزبانی که تا الان مطرح میشه وجود دارن، شاید فقط مثلا ما تونستیم 10 تاشو پیدا بکنیم که در جایی مثل کمربند حیات هستن. حالا مخاطب ما فکر نکنه این 10 تا خیلی عدد کم ناامید کننده یه، در نظر بگیره ابعاد جهان رو، ابعاد منظومه شمسی رو، تعداد ستارهایی که در کهکشان ماست و این سیارات فراخورشیدی فقط در کهکشان ما در ورای منظومه شمسی ما در حال کشف هستن، و حتی اگر تو این ده تا حتی یک موردش هم واقعا در جایی باشه که امکان به وجود آمدن حیات باشه، ما باید خیلی هیجان زده باشیم برای اتفاقات بعد سال 2018.
آها، حالا بحث من همینه. ما این که خبر قبلا کار شده بوده نشده بوده، درباره یه سیاره دیگه، سیاره فراخورشیدی دیگه صحبت شده بوده یا نشده بوده به کنار، ولی مسئله اصلی اینجاست که چرا این خبر انقدر مهم میشه. یعنی کشف یک سیاره فراخورشیدی در کمربند حیات سیارهش و زمین مانند بودنش از چه لحاظی اهمیت خواهد داشت؟
نگاهی مهمترین اهمیتش پاسخ به سوال قدیمی بشره که آیا ما تنها هستیم یا نه. بشر خیلی در کنکاش هستش که بدون واقعا این حیاتی که در زمین به وجود اومده دقیقا چجوری به وجود اومده، چجوری این موجودات در ابتدا از آب وارد حالا زمین میشن و بعد در اقسام گوناگون در سرتاسر زمین پخش میشن و حالا بخشی از این چرخه حیات رو انسانها به نوعی تشکیل میدن. خیلی یه بخش اصلا مفصلی به نام خب اخترزیست شناسی داره که شما گفتید خانم فشنگساز هم در اینجا حضور داشتن در موردش بحث میکردن. بشر از زمانی که نگاه دقیق تر به آسمان کرد و اون عظمت رو شناخت، همیشه براش این سوال بود که من تنها هستم یا نه. و ما مدل هایی که الان داریم برای پیدایش سیارات، برای اینکه چه اتفاقی در جهان اطراف ما میفته، همه با مدل های زمینی هست، یعنی با اون دیدی هستش که ما از زمین در فضا داریم. اون چیزی که از حیات ما بررسی میکنیم اون حیاتی هستش که در زمین وجود داره، چون آزمایشگاهی غیر از این با تکنولوژی امروز بشر در دسترس نیست. اما برای همین کشف هر کدوم از اینها در منظومه شمسی ما هم نشانه ای از اینه که امکان داره در کهکش در خبرای منظومه شمسی ما، نشانه ای از این هستش که در خارج از کهکشان رایشی در کهکشانهای دیگه هم اولا امکان یک چنین مدلی هست، دوما اینکه در همین کهکشان راه شیری واقعا امکان داره که شاید یکم روی تمدن‌های حتی دیگری هم به نوعی وجود داشته باشن. حتی چنین چیزی اصلا نه اثبات شده نه دیده شده، کسی دنبال بحث علمی تخیلیش یوفوها یا غیره نباشه که در فیلم ها و تخیلاتی چنین چیزی تا حالا نه دیده شده نه اثبات شده، نه نمونه علمی اثبات شده به هیچ وجه نداره. ولی خب حیات از هر نوعش فعلا برای بشر بخاطر اینکه میتونه اون کنجکاوی ذاتی بشر رو جوابگو باشه بسیار پر اهمیته برای ما. و کمربند حیاتی که حالا شبیه کمربند حیات مجموعه خورشید و زمین هم که باشه یک مورد ایدئال.
و حالا باز نمیخوایم بریم سمت نویسنده های یعنی نظرات نویسنده های علمی تخیلی، ولی واقعا این بحث هست که به هر حال در آینده‌ای البته نه چندان نزدیک در آینده‌ای دور بحث مهاجرت بشر هم پیش میاد و باید دنبال کاندیداهایی باشه که به هر حال چه زمانی که حدود 4-5 میلیارد سال دیگه خورشید از دست بره و عملا تبدیل بشه به قول سرخ و ماجراهای دیگه که حتما میدونید، چه اینکه خودمون خیلی قبل از اون بخوایم انقدر ظلم کرده باشیم به سیارمون که دیگه غیر قابل سکونت باشه، ما یا باید محکوم بشیم به فنا و یا اینکه یه راهی پیدا بکنیم برای مهاجرت از سیارمون. و به هر حال میگم نمیخوایم بریم سراغ تخیل نویس ها و نظراتشون، ولی مهاجرت گزینه هایی برای مهاجرت از سیاره زمین هم به هر حال یکی از دلایلی هستش که بشر شاید یه نگاه بلند مدتر به سیارات فراخورشیدی.
امروز چندم ماه آقایی؟
امروز 1 اردیبهشت 93،
فردا 2 اردیبهشت روز زمین پاکه.
روز زمین پاکه.
و اتفاقی که هست اینه که ما باید این واقعیت رو بدونیم که کشف سیارات فراخورشیدی خیلی هیجان انگیزه، اما تکنولوژی مخابراتی ما، تکنولوژی علمی ما، تکنولوژی رصدی ما با حالا راقل ضرباهنگ پیشرفتی که تا الان از خودش نشون داده نمیتونه به نظر من حالا بشر امیدوار باشه که برسه به جای دیگه گهواره زیباتر آماده تر و مهیا شده تر از زمین که لطف خداوند بزرگ هست. الان نزدیکترین جایی که شاید برای ما در دسترس هست سیاره سرخ یا مریخه که شما میبینین چقدر الان ماموریت های مختلفی مثل مارس 500 یا غیره داره براش تعریف هیجانات عجیبی داره در همه در سطح دنیا ایجاد میکنه. اما واقعیتش اینه که تا حتی همین سیاره‌ای که خیلی به نسبت ابعاد کیهانی، ابعادی که ما داریم بحث میکنیم، خیلی نزدیک ما هست، میخواد قابل سکونت بشه برای بشر، نیاز واقعا به تاریخ شاید یک تکرار دوباره کل بشر داشته باشه تا اونجا قابل سکناگزیدن باشه برای ما. چه برسه که حالا ما بخوایم دسترسی داشته باشیم به سیاره‌ای در کمربند حیات در ورای منظومه شمسی. پس باید زمینمون رو خیلی بیشتر ارج بدهیم. ما برای راحتی زندگی انسان خب بالاخره تکنولوژی رو فراهم کردیم، اما حواسمون به این نبود که این راحتی و این تکنولوژی که حالا داریم ایجاد میکنیم خودش میتونه آلاینده زیستی باشه و اصلی ترین چیزی که عامل راحتی زندگی انسان است، یعنی زمین رو نابود بکنه با انواع پسابها، زبالهای صنعتی، پلاستیک ها. فرهنگ غلط.
قبلا در این باره صحبت کرده بودم، عرض کرده بودم، ولی به هر حال صحبت آریای عزیز این جا رو گذاشت که من یک بار دیگه به نقطه آبی کمرنگ اشاره بکنم، به
کارساگان.
بله، عکسی که آقای کارساگان در سال 1990 وقتی که وایجر 2 از کنار مشتری داشت میگذشت و از کنار زحل، یا مشتری یادم زحل فکر کنم،
اگر آره زحل، به زمین نگاه کرد
داشت میگذشت، خواهش کرد که، یعنی خواست که در واقع برگرده یک بار دیگه دوربین وایجر برگرده و به زمین نگاه بکنه و یه عکس بگیره، عکسی که ما در اون میبینیم که در بیکرانگی فضا، در اعماق سیاه فضا، یک نقطه بسیار کوچک آبی کمرنگ هستش و تمام تاریخ بشر، تمام زندگی بشر، تمام جنگ‌های ما، تمام اختلاف سلیقه‌های ما برای بخشی، قطعی، وجبی از این نقطه بوده و به قول چه قشنگ آریا گفت، گهواره‌ای که خداوند برای ما آماده کرده و زمین رو ما قدرش رو خود نمیدونیم و مطمئن باشیم که هیچ جایی فعلاً حالا هیچ جایی نیستش برای ما که بخوایم ازش به قول معروف استفاده بکنیم و به عنوان گهواره ازش بهش پناه ببریم. قدر زمینمون رو بدونیم، قدر زمین پاکمون رو بدونیم که فردا روزش هست. سری بزنیم با تا فرمان برمیگردیم. دو و 20 دقیقه و 22 ثانیه پخش رادیو تهران و صدای پایتخت، صدای ما رو از میدان 15 خرداد شهر تهران زنده و مستقیم میشنوید تا ساعت 11 نیم، حدود حالا یک ساعت و 20 دقیقه دیگه، نه 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه در خدمت شما شنوندگان عزیز همچنان خواهیم بود با ادامه چراغ دوشنبه ها، چراغ نجومی، چراغ خاموش، و درباره سیارات فراخورشیدی صحبت می‌کنیم با آقای مهندس آریا صبوری، منجم آماتور و مدرس نجوم. تا اینجای برنامه درباره حالا سیارات فراخورشیدی، ماهیتشون، اینکه چطور میشه رصدشون کرد، چه اهمیتی دارن صحبت کردیم، و اگر دلتون می‌خواد که بیشتر درباره سیارات فراخورشیدی بدونید یا سوال‌هایی دارید که دلتون می‌خواد پاسخ داده بشه، شماره های ما رو داشته باشید، با ما تماس بگیرید، به ما پیام بدید و سوالتون رو مطرح بکنید. 3391-41-41 و 3391-41-42 شماره های تلفن، شماره پیام ما 3954 و همراهی شما تا ساعت 11:30 با برنامه ما در طول هفته. من گفتم بازم میگم، از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید نظراتتون رو به گوش ما برسونید و از طریق وبسایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران دات آی آر هم میتونید به آرشیو برنامه چراغ خاموش دسترسی پیدا بکنید و برنامه های گذشته رو دانلود بکنید. مطالبی که در اون برنامه ها حالا در لابلای صحبت های میهمان عزیزمون هم من اشاره میکنم به برنامه های خاص، میتونید اون برنامه ها رو دانلود بکنید و بشنوید. با ما همراه باشید با چراغ خاموش. چند تا پیام بخونیم. آریان سهرابی عزیز، تشکر از لطفت به برنامه، تشکر از لطف آقای صفایی عزیز دوست خوبم به برنامه که حالا به برنامه خودشون لطف داشتن، این سوالی هم داشتن. این سوال رو ما پاسخ بدیم برای اینکه خود این ذهنیت درباره سیارات فراخورشیدی هم بیشتر جا بیفته. اینکه پرسیده بودن آیا همه ستارگان که در آسمان هستن نور خودشون از خورشید میگیرن؟
ستارگانی که هستن؟
بله.
نه نه، اشتباه نشه، ستارگان خودشون از خودشون مرجع تولید کننده نور هستن،
مثل خورشید.
دقیقاً، به خاطر واکنش های مختلف، حالا واکنش هایی که تبدیل شدن هیدروژن به هلیوم یا هلیوم به هیدروژن هست، واکنش هایی که ما حالا بهشون همجوشی هسته ای میگیم، یا واکنش هایی که حالا در پایان عمر ستاره ها داره اتفاق میفته که اونها رو تبدیل به مدل های مختلفی مثل فرضاً غول های سرخ غیره میکنه، باعث میشه که ما نور اونها رو ببینیم و در اصل ستاره ها خودشون تولید کننده نور هن. اگر شما در یک شب در زیر گنبد پرستاره آسمان قرار بگیرید، نقاط درخشانی که اکثرا میبینید، هر کدوم ستاره‌ای هستن که میتونن خیلی خیلی بزرگتر از خورشید یا سایز خورشید یا حتی کوچکتر از خورشید باشن و هر کدوم مرجع تولید کننده نور هستن، اما به دلیل فاصله زیادی که از ما بر حسب سال نوری دارن، مثلا خب ما 4.3 سال نوری نزدیکترین ستاره به منظومه شمسی ما ستاره آلفا قنطورس هست که خب ما میدونیم سال نوری در اصل یک میزان مسافت هست، یک میزان فاصله هست، کسی به زمان بندی زیاد چیزش نکنه، بیشتر ما یک معیار فاصله‌ای میسنجیم.
یعنی در واقع 4.3 سال طول میکشه که نور از خورشید به ستاره آلفا قنطورس بره،
یا به نوعی میگم نور ستاره آلفا قنطورس با سرعت 3×10^8 متر بر ثانیه
که بالاترین سرعتی هست،
دقیقاً با سرعت نور، این مسافت رو باید طی می‌کرده و این مسافت رو طی کرده و 4.3 سال طول کشیده تا به ما رسیده، یا ما داریم به نوعی به 4.3 سال قبل ترش با اون سرعت، ممکن یه فاصله بسیار زیاد هست و برای همین ما اینا رو صورت نقطه‌ای و خیلی کم نور می‌بینیم. سیاره‌ها که خب تعداد خیلی کمتری از این نقاط نورانی در آسمان شب هستن، نور خودشون رو از ستاره ها دریافت میکنن، ستاره حالا ستاره که در منظومه خودشون قرار داره، فرضاً تمام این سیاره که در منظومه شمسی هستن نور خودشون از ستاره خورشید میگیرن و ما بر اساس بازتابشه که اونها از نور خورشید دارن میتونیم اونها رو ببینیم و تشخیص بدیم.
متشکرم از سرکار خانم تینا ولیپور که امشب شنونده برنامه ما هستن. متشکرم از دوست خوبم آقای فارابی که شنونده برنامه ما هستن، حاضریشون رو زدن و پرسیدن که اگر روزی کره ماه از بین بره چه مشکلی جدی برای حیات انسان ها به وجود میاد؟
نگاه کنین، دو تا جرمی که نزدیک هم هستن میتونن روی مراکز جرم همدیگه تأثیرات گرانشی داشته باشن. ماه خب در نزدیک زمین قرار گرفته و خب ما میدونیم که عامل پدیده‌ای مثل جزر و مد هست در سطح سیاره. جزر و مدی که باعث بالا و پایین رفتن آب اقیانوس‌ها و دریاها میشه و به نوعی میتونه باعث کنترل و تعادل و پایدارسازی این حرکت گردشی زمین هم باشه. بعلاوه این که ماه خودش بازتاب کننده نور خورشید در شبها هست بر سطح سیاره زمین و یک جورایی میشه که جلوگیری میکنه به نوعی از خیلی خیلی سرد شدن شبها و ایجاد یک تعادل در فرم حیات زمین. برای همین اگر از بین بره ما مسلما دچار یک عدم تعادل خواهیم شد، هم در نوع حرکاتی که زمین خواهد داشت، هم در وضعیت تعادلی و هوایی که در سطح سیاره خودمون داریم. این دو سیستم در کنار هم به یک پایداری مناسبی رسیدن که حیات ایدئال ما رو ایجاد کرده.
من متشکرم از دوستان عزیزی که فقط پیام دادن از برنامه تشکر کردن، از دوستانی که حالا من شاید خود پیامو دیگه نخونم، از آقای محمود، از آقای علیرضا، از خانم تینا، از خانم مهشید که لطف دارن به برنامه. دوست دیگری که اسمشون ننوشته نوشته مگه چون اول برنامه به کپلر اشاره کردیم، به تلسکوپ فضایی کپلر، در واقع نه به خود کپلر، مگه تلسکوپ کپلر هنوز کار میکنه؟ مشکل هلیومی اون حل شده آیا؟ این صحبتی که
خیلی خوب
قبل از برنامه خیلی با هم داشتیم،
خیلی خیلی سوال خوبی بود. خب ما میدونیم که کپلر کار خودش رو از 7 مارس 2009 که پرتاب شد آغاز کرد. حالا یک مأموریتی بود که با یک مبلغ 550 میلیون دلاری آغاز شد و رفتش در مدار خودش حالا قرار گرفت. یه اتفاقی که متاسفانه براش افتاد در همون ابتدای تشکیل، یعنی بعد از یه مدتی که حالا خیلی امیدوارمون کرده بود، خراب شدن ژایروسکوپ‌هاش بود. در اصل ژایروسکوپ‌ها سنسورهایی هستن که پایداری لرزشی و چرخشی یک جرم رو میتونن تعادل کنن. هر زمان شما موبایل های هوشمندی که اگر دارین رو وقتی شما میچرخونین تو دستتون 90 درجه، تصویر عکستون هم اونجا 90 درجه برای شما میچرخه. این هنر اون سنسور ژایروسکوپی هستش که در داخل موبایل های شما، تمام سامانه های فضایی و پروازی هم یک چنین چیزی رو دارن. این خراب شد، از مجموع 4 ژایروسکوپش یک دونش خراب شد، با 3 تا دیگه کارو ادامه میدادن، دومیش خراب شد. بعد اومدن یک کلکی زدن، یکی از پنل های خورشیدی رو در جهت مخالفی شروع کردن به گردوندن و باز پایداریش رو حفظ کردن. تونستن این تلاش رو تقریبا ادامه بدن تا سال 2013، اما متاسفانه ژایروسکوپ های بعدیش هم دوچار مشکل شد بر اساس خبرها و به نوعی هدفگیری دقیقش رو از دست داد. اما اگر الان به سایت مأموریت کپلر شما مراجعه بکنین، میبینید که همین چند وقت پیش بود که حالا تولد 5 سالگی فعالیتش رو گرفتن و درسته که شاید به دقت قبل کار نکنه، اما هنوز دیتاهای ارزشمندی رو از خودش میفرسته و ضمناً خیلی از دیتاهایی که الان داره به دست میاد حاصل پردازش دیتاهای دقیقی هستش که در زمان اوج فعالیتش تا اواخر 2013 میتونست ارسال کنه.
22 و 29 دقیقه و 20 ثانیه است، زنده و مستقیم از رادیو تهران در خدمت شما هستیم با چراغ خاموش تا ساعت حدوداً 11 و نیم ما همراه شما خواهیم بود، اگر شما هم همراه ما باشید. 33914141 33914142 شماره تلفن، شماره پیام ما 30954. بریم خبرهای ساعت 22 و 30 دقیقه رو بشنویم، با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. سلام و خدا قوت میگم به همکاران محترمم در پخش خبر.
ساعت 22 و 30 دقیقه اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، شب بخیر. معاون اجرایی رئیس جمهور گفت همه کسانی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند اردیبهشت یارانه دریافت خواهند کرد. آقای شریعت مداری در حاشیه گرد همایی معاونان برنامه ریزی استانداری ها در جمع خبرنگاران افزود دولت وظیفه قانونی خود را انجام می دهد و شاید به برخی ها پیغام دهیم که خودشان منصرف شوند. معاون اجرایی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بنزین تک نرخی می شود یا نه گفت هنوز تصمیم نگرفته ایم و تا پایان این هفته دولت تصمیم گیری خواهد کرد. شریعت مداری گفت باب انصراف همچنان باز است و افراد می توانند با مراجعه به سامانه رفاهی انصراف خود را اعلام کنند. شهروندان تهرانی رکورددار انصراف از دریافت یارانه شدند. استاندار تهران گفت روند ثبت نام مردم برای دریافت یارانه بسیار خوب و در کمال آرامش انجام شد و در بحث انصراف از دریافت یارانه ها مردم تهران رکورددار شدند. آقای هاشمی همچنین به افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در تهران اشاره کرد و افزود افزایش نرخ کرایه ها با همکاری شورای اسلامی شهر، شهرداری و اتحادیه تاکسیرانی به بعد از ثبت نام هدفمندی یارانه ها موکول شده و فقط یک بار افزایش می‌یابد. حق بیمه شخص ثالث افزایش یافت. بیمه مرکزی اعلام کرد در پی افزایش 31% نرخ دیه سال 93 بیمه مرکزی بر اساس قوانین و مقررات حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24% افزایش در مقایسه با پارسال تعیین و ابلاغ کرد. بیمه مرکزی از هموطنان خواست برای تکمیل پوشش‌های بیمه خود متناسب با دیه جدید به شرکت‌های بیمه طرف قرارداد مراجعه کنند. بخش جنوبی خط 3 مترو از چهار راه ولیعصر تا آزادگان فردا با حضور شهردار تهران افتتاح می‌شود. با افتتاح بخش جنوبی از خط 3 مترو 12 کیلومتر دیگر از خطوط زیرزمینی تهران به بهره برداری می‌رسد. این بخش از خط 3 مترو 9 ایستگاه دارد که ایستگاه‌های منیریه، راه آهن، قلعه مرغی، جوادیه و آزادگان همزمان با افتتاح این خط زیر بار ترافیک می‌رود و بقیه ایستگاه‌ها تا 2 ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد. ذخیره آب سطح‌های تهران حدود 39% کاهش یافت. وزارت نیرو در گزارشی اعلام کرد میزان آب موجود در مخازن سطح‌های تهران به 457 میلیون متر مکعب رسید که در مقایسه با زمان مشابه پارسال حدود 39% کاهش داشته است. بر اساس این اعلام آب ورودی به مخزن سطح‌های تهران با 29% کاهش به حدود 463 میلیون متر مکعب رسیده است. وزارت نیرو از شهروندان تهرانی خواست با توجه به کاهش ذخیره آب در پشت سدهای پنجگانه تهران در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. محور حراز محدوده تونل مشا در استانهای تهران و مازندران فردا مسدود می شود. بنابر اعلام مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، محور حراز محدوده تونل مشا به منظور اجرای عملیات نصب شبکه تقویت کننده تلفن همراه از ساعت 6 تا 18 فردا مسدود است. محور حراز پرترددترین محور مواصلاتی استان تهران به مازندران است. و فردا سه‌شنبه دوم اردیبهشت 1393 هجری شمسی، 22 جمادی‌الثانی 1435 هجری قمری و 22 آوریل 2014 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:53 و طلوع آفتاب ساعت 6:23 بامداد است. متشکرم از توجه و همراهیتان. شب بخیر.
عصر آشنا آذر نادی
ای تو روشنای آبها پشت حیله سراب ها صاحب تمام رمزها، معنی تمام خوابها، مرهمی به روی زخمها، التیام التهابها، خسته ایم از این گناهها، خسته ایم از این ثوابها، از امید بخشش تو و از هراس آن عذابها، این همه کشش که مانده است پشت قفل اجتنابها، خسته ایم از این سؤالها، خسته ایم از آن جوابها، راه دیگری نشان بده، بهترین راهیابها، ما که راه را نیافتیم از میان این کتابها، چهره های من تکیده است پشت خنده نقابها، بعد موجها چه می شود سرنوشت ما حبابها.
سید علی رکن‌الدین.
که گفته بود که تبعیدگاهت اینجا بود، عزیز من رفتی اشتباهت اینجا بود، تمام آن چه که میخواستی فراهم بود، خودت نمیدانستی پناهت اینجا بود، نداشت فایده ای آن پریدنت از کوه، میان برکه ما بود، ماهت اینجا بود، برای رفع آتش بد نبود خلوت ما، که قهوه خانه در بین راهت اینجا بود، به چشمات مرا دوره کردی و تا صبح صدای طبل غرور سپاهت اینجا بود، تو یوسفی و عزیزی تو را برازنده است، درست قصر تو آنجا و چاهت اینجا بود، رفیق رفته به نان و نمک تو را، روزی بیا اگر افتاد و کلاهت اینجا بود.
سلام، کتابی که این هفته معرفی میکنم تاریخچه خودم نام دارد که نوشته استیون هاکینگ است با ترجمه رامین رامبد. این کتاب شرح دست اول خود استیون هاکینگ در این مسیر پرفراز و نشیب است، از کودکی پس از جنگ جهانی دوم تا سالهای شور و سرمستی جوانی در آکسفورد، از زمینگیر شدن تا رسیدن به قله های شکوه و افتخار. این زندگی نامه سرشار از عکس ها و تصاویر به ندرت دیده شده خوانندگان را به دیدار خود هاکینگ میبرد، کسی که هم مدرسه‌هایش به او لقب انیشتین داده بودند، سکاندار تیم قایقرانی، دانشمندی بزرگو که بر سر سیاه‌چاله‌ها شرط می‌بندد و همسر و پدری که می‌کوشد با ناتوانی جسمانی به جای پایی در جهان فیزیک و کیهانشناسی دست یابد. کتاب تاریخچه خودم با 92 صفحه و قیمت 5000 تومان توسط نشر مازیار به چاپ رسیده است. با سپاس فراوان از توجهتان، آریان سهرابی.
اطلاع رسانی در حوزه‌های مختلف علمی کار بسیار مهمیه. مثلا اینکه به خبرهای جدید دسترسی داشته باشیم. اینکه بتونیم خبرهای درست رو از خبرهای جعلی یا خبرهایی که زیاد مهم نیستن تفکیک کنیم یا کسی باشه که صلاحیت علمی این تفکیک و قربال رو انجام بده. اینکه خبرهای علمی با زبانی قابل فهم در اختیارمون قرار بگیره و خلاصه اینکه جنبه‌های مختلف علمی و خبری رعایت بشه تا موضوعات علمی هم طرفدار پیدا کنن و مردم به دنیای علم علاقه‌مند بشن. برآوردن این نیاز کار ساده‌ای نیست. تنهایی هم نمیشه از پس این کار برآمد. هر یک قدمی که در این راه برداشته میشه مهمه و قابل احترامه. این توضیحو دادم که بگم یه اتفاق خوب دیگه برای ترویج نجوم و گسترش اطلاعات بین علاقمندان افتاده. وبگاه استرلاب یا ستاریاب به نشانی ستاریاب.com ستاریاب.com چند هفته ایه که فعالیت خودش رو شروع کرده. دوستان خوبمون خانم دکتر آیرین شیوایی و خانم دکتر آزاده کیوانی که فعالیت‌های رصدی و پژوهش‌های نجومی رو از رصدخانه زعفرانی شروع کردن و بعد تحصیلات و پژوهش‌هاشون رو در خارج از کشور ادامه دادن، حالا دست به دست هم دادن و سایت استرلاب رو راه انداختن. هدف این سایت آشنا کردن دانشجویان مقطع کارشناسی علوم پایه، دانش آموزان دبیرستانی علاقه‌مند به علوم و منجمان آماتور با دنیای تحقیقات حرفه‌ای در زمینه نجومه. دوستانمون مقاله های روز دنیا رو به زبان ساده و قابل فهم برای تازه واردان به دنیای علم ترجمه و بازنویسی میکنن. قرار نیست در این سایت دنبال خبرهای تازه باشید، اما میتونید در جریان پژوهش های روز و فعالیت هایی که در دانشگاه ها انجام میشه قرار بگیرید. مطالب این سایت در حوزه های مختلف مربوط به نجوم دستبندی شدن. میتونید سراغ بخش مورد علاقتون برید و مثلا مقاله های مربوط به دسته فراخورشیدی ها رو مطالعه کنید، یا شاید با مطالعه مقاله های مختلف بتونید زمینه مورد علاقتون رو برای کارهای پژوهشی یا تحصیلات آکادمیک پیدا کنید. در ضمن میتونید آدرس پستی خودتون رو در وبسایت بذارید تا هر وقت مطلب جدیدی به استرلاب اضافه شد از طریق ایمیل دریافت کنید. به خانم دکتر کیوانی و خانم دکتر شیوایی خسته نباشید میگیم و امیدواریم شاهد فعالیت ها و موفقیت های همیشگی دوستانمون باشیم. یک بار دیگه نشانی وبسایت استرلاب رو خدمتتون عرض میکنم: starvyab.com.
۲۲:۴۵ و ۷:۸:۹ زنده و مستقیم از رادیو تهران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اینجا چراغ خاموشه و ادامه صحبت بنده با جناب آقای مهندس آریا صبوری درباره فراخورشیدی ها.
یکی از حالا سایت هایی که دوست داشتم علاقمندان حالا دانش نجوم باش آشنا باشن و مطالعه کنن، سایت روزنامه‌نگار علمی بسیار خوب کشورمون و از اساتید این حوزه که اتفاقا از منجمین خیلی خوب و اساتید نجوم هم بودند
و هستن در حال حاضر، جناب آقای پوریا ناظمی رو معرفی کنم، پوریاناظمی.com، که یک بخش ویژه و یک بخش پرونده خیلی قطوری به نوعی برای سیارات فراخورشیدی داره و واقعا یک مقاله خیلی جالب به نام سفر به قلمرو سیارات فراخورشیدی با چشمان غیر مسلح در این سایت هستش که من امیدوارم که حالا این رصدش با چشم غیر مسلح انگیزه بشه برای که خیلی از دوستان برن ببینن. البته حالا یه شوخی هست، یک جور طنزی هم هست، بخاطر اینکه ما واقعا سیارات فراخورشیدی رو که کپلر نمیتونه ببینه، ما با چشم غیر مسلح نمیتونیم ببینیم. ولی در این مقاله‌ای که بسیار زیبا نوشته شده توسط ایشون، قلمروهای بسیار زیادی در دل سوار فلکی در آسمان مورد بررسی قرار میگیره که در اونها کاندیداهای بسیار زیادی از سیارات فراخورشیدی هستند که تلسکوپ‌های مختلف دنیا چشم اونها دوختن برای اینکه ببینن میتونن این سیارات رو پیدا بکنن یا خیر. اما منجمین آماتور در کجای این کشفیات هستن هم بحث خب بسیار جذابی میتونه باشه. جالب بدونین تا الان منجمین آماتور بیش از 60 سیاره فراخورشیدی رو تونستن کشف کنن. منجمین آماتوری که با همدیگه در کارهای گروهی در ارتباط با سایت مأموریت کپلر و گروه علمی که در این تیم مشغول به کار هستن، در کمک با کمک دانشمندان حرفه‌ای به تحلیل داده‌های تلسکوپ فضایی کپلر میپردازن و سعی میکنن حالا این ازدیاد اطلاعات رو به نوعی با کارهای داوطلبانه و علاقمندانه خودشون به یک نتیجه‌ای برسونن زودتر، که همین اقدام باعث شده که تا الان منجمین آماتور تونسته باشن در همکاری مستقیم با کپلر بیش از 50 سیاره فراخورشیدی رو در پالایش این اطلاعات کشف بکنن. همینطور
به هر حال معذرت میخوام، منجمان آماتور در فعالیت‌های هدفمند و علمگرای خودشون جنبه‌های مختلفی رو میتونن داشته باشن که یکی از جذاب‌ترین هاش همین جستجو و شکار سیارات فراخورشیدی که کار بسیار سختیه.
دقیقاً. حالا جالبش این بود که ما در سال گذشته خبری رو داشتیم که دانش آموز 13 ساله‌ای که یک منجم آماتور بود،
دو سال پیش بود عمره هیز،
آره این زمان هاست که زیاد میگذره، سری میگذره، آره. حالا یا دو سال یا سه سال قبل، به هر حال این یکی از خبرهای خیلی جالب بود برای همه که یک منجم آماتور 13 ساله تونستش که در همکاری با منجمین حرفه‌ای و با استفاده از حالا یه تلسکوپ سایز اتفاقا آماتوری، یه تلسکوپی که زیاد هم نمیتونیم بگیم تلسکوپ بزرگی هم نبود، تونست با فوتومتری و نورسنجی به بررسی دقیق منحنی نوری یک ستاره بپردازه و یک ستاره میزبان برای سیارات فراخورشیدی رو کشف کنه، که رصدهای بعدی رصدخانه‌های حرفه‌ای مشخص کرد که اتفاقا کارش کاملا درست بوده. و برای همین خب میشه گفت الان اگر در دنیای اینترنت حالا کاوش بکنید، منجمین آماتور زیادی رو هم می‌بینید که در کنار منجمین حرفه‌ای با روش‌های مختلف، بلخص روش‌های حالا مبتنی بر گذر، مبتنی بر اختفا، بررسی منحنی نوری با حالا چشمی‌هایی که چشم ریسنج‌ها، فوتومترهای مختلف، CCD‌های مختلف، یا در همکاری با پروژه کپلر با تحلیل اطلاعات در حال کشف سیارات فراخورشیدی هستند. یه مدل خیلی جالبی هم امسال 19 بهمن 92 حالا ماهنامه نجوم خبرش رو گزارش کرد به نقل از حالا پایگاه‌های مختلفی که در سطح دنیا این رو مخابره می‌کردن، یه سیاره فراخورشیدی ناپایدار کشف شد. این خیلی بحث جالبی هست. این سیاره خورشیدی ناپایدار که حالا کپلر 413 بی نام گرفته و در صورت فلکی دجاجه، در فاصله 2300 سال نوری از زمین قرار گرفته، هر 66 روز یک بار به دور ستاره دوتایی که یک ستاره حالا طیف نارنجی و یک ستاره کوتوله قرمز هست در حال گردشه. یعنی ما یه طیف ستاره دوتایی داریم که اینا در دورشون یک سیارهی دارن کپلر 413 بی که 66 روز یک بار داره به دورش گردش میکنه. حالا این منظومه عجیب غریب باعث شده که،
یعنی معذرت میخوام من اینو بگم، یعنی در واقع شما اگر روی این سیاره حالا فرزن روی این سیاره بیسید، صبح دو تا خورشید رو می‌بینید.
دقیقاً
میکنه.
دقیقاً فیلم های متخیلی.
فیلم جنگ ستارگان یک امید جدید، فیلم جنگ ستارگان 4 یا اولین جنگ ستارگان که ساخته شد، ما این فیلم رو 1979 اگر اشتباه نکنم که این فیلم ساخته شد، اون موقع این پیشگویی عملا شد و این تصویر رو ما دیدیم نهان. که لوک اسکایواکر وایساده و دو تا خورشید میبینه که در آسمان دارن طلوع میکنن.
بازی انگری برد رو هم میتونیم با بخش استار وارزش اشاره کنیم که بچه‌هایی که الان بازی کنن تو برخی از قسمت‌هاش در یک سیاره این جونورها پرتاب میشن به هم که دو تا ستاره به نوعی داره و البته خب از همون فیلم ریشه گرفته. و خیلی جالبه واقعا این بحثه که تخیل بشر، اندیشه بشر چقدر میتونه قدرتمند، زیبا و جذاب باشه. و ببینیم چیزی که ما فکر میکردیم، فرض میکردیم، الان داره علمی دیده میشه. حالا این ستاره در این منظومه عجیب، این سیاره در این منظومه عجیب خیلی حرکات عجیب غریبی داره. یعنی غیر از اینکه داره به دور ستاره میچرخه، به دور خودش هم حرکات دایره‌ای نامنظم داره. یعنی شما وقتی که در ساکن این سیاره باشید، اگر جزو ساکنان این سیاره یک زمانی اتفاق افتاده بودید، خیلی سخت میتونین فصلها رو تشخیص بدین و حتی هر روز صبحتون با هم یا حتی شاید گاهن لحظات ساعتهای مختلفتون با هم فرق داشته باشه و به نوعی ندونین که الان باید چه لباسی بپوشین، چون مدام هم محورش داره تغییر میکنه، هم حرکات دایره‌ای نامنظم خیلی عجیبی داره. این خبر رو من در موردش بحث کردم برای اینکه ما وارد یک بحثی بشیم، اونم بحث پیدایش سیارات هست. ما خب مدل‌های مختلفی برای پیدایش منظومه شمسی داشتیم، مدل ابر نامنظم، برخورد، تصادم و مدل‌های مختلفی که حالا به ما به نوعی همشون میگفتن که یک سحابی از ابر دارای مواد بسیار زیادی وجود داره، در مرکز ستاره‌ای به وجود میاد و حالا به دلیل برخوردهای فضایی، برخورد ستاره‌ای که از خارج به این ستاره مادر وسط برخورد کرده، یا حالا نیروهای گردابی که ایجاد شده، گرانشی که ایجاد شده، کم کم مثلا فرضاً سیارات سنگین‌تر و سنگی در نزدیک ستاره مادر و کم کم قولهای گازی در فواصل دورتر به وجود اومدن و حالا دارن در دور این بیزی با خروج مرکزهای مختلف شروع به گردش میکنن. در سالهای اخیر کشفیاتی که بالاخص در این بخش سیارات فراخورشیدی انجام شده نشون داده که این مدل‌ها، خیلی از این مدل‌هایی که ما داریم در مورد پیدایش منظومه شمسی باش مدل می‌کنیم، زیاد مدل‌های درست و دقیقی نیستند. شاید حالا حرف یکی از اساتید بد نباشه که میگفتن به نوعی شاید خیلی همه این مسائل فیزیکی که ما داریم میگیم یا خیلی از این مدل‌ها به نوعی اشتباهاتی باشن که ما بالاخره چون دیدیم، مدلش کردیم، باهاش داریم زندگی میکنیم تا درستش، تا حالا یک مدل دیگه‌ای به جاش به وجود بیاد، به دست بیاریم و حالا این اشتباه رو با یه اشتباه دیگه شاید جایگزین کنیم، چون واقعا اصلش رو نمیدونیم چیه. ما بر مبنای فرضیات، قوانین، بررسی‌ها ما داریم بهش میرسیم، نمیدونیم واقعا چه جوری به وجود اومده و به یک چنین ساختاری شده. حالا فراخورشیدی‌ها، سیاراتی مثل این سیاره ناپایدار یا خیلی از قولهای گازی که برخلاف مدل منظومه شمسی اتفاقا خیلی فاصله نزدیکی به ستاره مادرشون داشتن، یا خیلی از سیارات سنگی که زمینگونهایی که در فراخورشیدی شدن ولی اصلا با مدلهای ما نمی ساختن، خیلی دور بودن، یا کلن خیلی از سیاراتی که اصلا ما در فواصل بسیار دور نسبت به ستاره های مادرشون کشفشون کردیم و اصلا دلیلی نداشته در اونجا وجود داشته باشن بر اساس اون مکانیزم هایی که ما میشناختیم. و خب این خیلی جذاب میکنه بحث سیارات فراخورشیدی رو، به خاطر اینکه ما با بررسی هرچه دقیق تر اینها میتونیم از چیستی و چگونگی دقیق به وجود اومدن حتی منظومه خودمون هم اطلاعات دقیق کسب کنیم و بدونیم که واقعا این مدل هایی که ما داریم خیلی هاش دارای تضادهای بسیار زیادی هست و هنوز دقیق نمیدونیم که این کائنات به این عظمت به چه صورتی به وجود اومده.
متشکرم. یه سری بزنیم به اتاق فرمان برمیگردیم. من هی در طول برنامه حالا شماره تلفن و شماره پیام اعلام میکنم، ولی به قول بشیر جعفرینیا به اندازه‌ای که اعلام میکنی پیام ها رو نمیخونی یا تلفن پخش نمیکنی، راست میگه. و من حتما به چند دقیقه دیگه من حتما سعی میکنم که تا تعداد زیادی از سوال های شما رو مطرح کنم و پیام های شما رو بخونم. از همراهیتون سپاسگزارم. نکته،
زندگی هر کدوم از ما مثل دنیای نجوم میمونه. هر روز که میگذره میشه چیز جدیدی در این دنیا کشف بشه، دنیایی که انتها نداره و هر چقدرش پیشتر بریم و بیشتر کند و کاف کنیم بیشتر ازش لذت میبریم. همونطور که کشف تازه ها و پی بردن به راز و رمز پدیده ها در دنیای نجوم به همتی محکم و تلاشی همیشگی نیاز داره، شناختن بهتر و عمیق‌تر خودمون و راهمون در زندگی هم نیاز به تفکر و تلاشی دائمی داره.
که الان به سر مناسب مثل زمین هستش، یه ما چه احتیاجی داریم که دیگه بریم و به دنبال سیارات دیگه بگردیم و بیان به جای که اون کار رو بکنیم بیان زمین خودمون رو پاک بکنیم؟ خیلی ممنون.
در این باره قبلتر صحبت کردیم، البته خب به هر حال پاک کردن زمینمون یه بخشه، یه بحثه، یعنی یه خورده دیگه وارد بحثه زیست محیطی میشیم که شاید خیلی در یک برنامه نجومی جاش نباشه، ولی من اگر بخوام جواب سوال شما رو بدم تاکید بیشتری میخوام داشته باشم روی بحث کنجکاوی بشر، اینکه نه اینکه لزوما بگرده برای جایی برای رفتن، اینکه بدانه در آن سوی مرزهای کره زمین در کائنات خدا چه وجود داره برای کشف کردن و چطور میتونیم ما این آتش فطری خودمون برای دانستن رو رفع کنیم.
سلام خدمت شما، تشکر کاران این برنامه که لطف کردید که ما رو تو این برنامه آگاهی میدید. من میخواستم سوالی داشتم از خدمت کارشناس شما، برنامه ازم بزرگ شما سال 69-70 تو آسمون ما تو منطقه زرندیه، شهرستان زرندیه، زرند صابه هستیم، یه حاله از نور پر سنگای آسمانی که رنگای زرد و سبز و همه جوره تو آسمون پخش بود، تقریبا 30 ثانیه 40 ثانیه هم این برنامه طول کشید تو آسمون، اون موقع تقریبا برج بهمن ما بود. میخواستم از کارشناس برنامه بپرسم این معمول میشه به کدومی که این ستاره دنبال دار یا اجرام آسمانی که اون موقع رد شد که همینجور از سمت تقریبا به قول شرق اومد تا سمت مغرب ادامه داشت، تقریبا 30 ثانیه 40 ثانیه این برنامه روان ادامه داشت. با تشکر، رضا گلشوفی هستم از زرند سال. خدا
خب آقای صبوری عزیز، پاسخ آقای گلسرخی رو شما میفهمید.
حالا با توجه به تاریخی که گفتن، من خب دقیق الان نمیتونم بگم مثلا در اون زمان حادثه نگاری خاصی رو مطالعه کردم یا نه، ولی خب چنین واقعی نیستش که شما فکر کنین تکرار نشده باشه یا تا حالا نمونهش دیده نشده باشه. ما همین چند سال قبل بود که حاله ابر خاصی رو در شهرهای مختلف ایران در یک شب رصد کردن و خیلی براشون عجیب بود، یا حاله مخروطی فرم ابر مهرنگ که بعدن خب مشخص شد به دلیل یک آزمایش موشکی در یکی از کشورهای همسایه ما و یک بسته سوختیه که در جو وا شد در ارتفاع خیلی بالا، در خیلی از شهرها تونستن این حاله ایجاد شده از اون رو ببینن. همونطور خیلی سالها قبل اگر یادتون باشه در اخبار ما شیء نورانی رو داشتیم که در شهرها خیلی خبرساز شده بود که در هنگام غروب خورشید
در رنگهای مختلف درخشش میکرد و بعد مشخص شد که سیاره زهره رو دارن در این غبار محلی شهرها رصد میکنن. همینطور خب در بارش‌های شهابی مختلف ما منجمین آماتور شاهد این هستیم که وقتی که سنگ آسمانی شهابی که حالا سایز بزرگتری داره میاد و در جو زمین میسوزه، برخشون شامل صدای انفجارن، برخشون نور خیلی زیادی دارن و این سوختن و فشاری که در جو به اینها وارد میشه بر اساس مدل موادی که در توشون دارن، فرضاً درصد مس، درصد آهن یا درصد فسفر یا چیزهای مختلفی که امکان داره در درون این سنگ باشه، باعث میشه که تیکه‌های مختلف این سنگ منفجر شده با رنگ‌های مختلفی بسوزه و منفجر بشه که این هم میتونه از عواملش باشه که در بارش‌های شهابی زیاد دیده شده. و همینطور گاهن امکان داره اجرام، قمرهای مصنوعی یا چیزهایی که میان در جو میسوزن و از نقطه خاصی از زمین با رنگ‌های مختلف دیده میشن. برای همین میتونه هر کدوم از این وقایع باشه و اینها وقایعی هستن که به طور مرتب در آسمان ما دیده خواهند شد و خب آسمان یک پدیده غیر قابل پیش بینیه و همین هم جذاب ترش میکنه.
حتما همینطوره. یه چند تا سوال بخونیم با اجازتون. عرضم به خدمت شما، من یک بار دیگه تشکر میکنم از همه دوستانی که حالا چه با نام چه بی نام پیام دادن و از برنامه خودشون تشکر کردن و لطف داشتن و برنامه خودشون. این یکی دارم نمیاد